باعث پیشرفت کشورم بشه، باعث بهبود وضعیت اقتصادی.
باید توضیحات بیشتر در مورد کارنامه‌شون بده که در پست‌هایی که داشتن چطوری کار کردن، چه کارهای مهمی انجام دادن.
توضیح بده مردم بتونن بیشتر دقت کنن، بیشتر فرد جامع‌تری رو انتخاب کنن.
مناظره هم خوبه، به هر حال مردم برنامه‌شون رو ببینن،
صحبت کنن، بالاخره بیشتر مردم میشناسن دیگه، یا روند کاری که در پیش دارن. و
به خاطر اینکه باید بدونیم به کی رأی بدیم که برای مملکتمون چیکار میکنن.
به نظرتون مناظره کمک میکنه؟
100%، 100%. شفافیت به وجود میاره، برنامه‌هاشون رو مشخص میکنه.
کمک کننده است، بالاخره صحبتایی که میشه، حرفایی که میزنن به هم دیگه، شخصیت افرادم مشخص میشه تو مناظره.
میتونه کمک داشته باشه.
مناظره همه کاندیدا گوش بدیم، ببین صحبتاشون چیه، ایده‌هاشون چیه، نظراتشون چیه، برنامه خود کاندید چیه که برای ریاست جمهوری.
میتونه یکی از امتیازایی باشه که مردم بهتر بشناسن در واقع.
از طریق مناظره هایی که حضور انجام میشه در صدا و سیما و همچنین گفتمان ها و میزگرد هایی که برگزار میشه، اینا میتونه خیلی تاثیرگذار بشه و شناخت و آگاهی رو به مردم بده که در انتخابشون انشالله اصلاح و انتخاب بکنن.
قطعا باید همه مناظره ها انجام بشه، مردم همه صحبت ها رو بشنون، اشخاص مختلف، کاندیداهای مختلف برنامه ها رو کاملا ببینن، اینکه هر شخصی چه برنامه ای داره برای کار آیندهش،
ببینیم که چی میگن، راهشون چیه.
حالا و در این بخش از برنامه گفتگو می کنم با خانم دکتر لیلا وسالی، کارشناس سواد رسانه. سلام خانم وسالی، به باستاب خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای همتی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرخنگ، در خدمت شما هستم.
به نظر شما چقدر مناظره ها و کلا برنامه هایی که برای معرفی نامزدهای انتخاباتی در نظر گرفته شده میتونه به انتخاب بهتر مردم کمک کنه؟
بله، به مردم این امکان رو میده که بتونن یک انتخاب دقیق و درست داشته باشن بر اساس برنامه هایی که افراد از خودشون ارائه میکنن و حتی نوع برخوردشون، بحث اخلاق مداری و هر آنچه که در نحوه و شیوه استدلال، در بکارگیری تکنیک های اقناعی، در رویکردشون نسبت به همدیگه و البته به طور ویژه و خاص در شیوه ارائه برنامه هاشون میتونه در ذهن مردم تاثیرگذار باشه و امکان انتخاب ایدئال تر رو به افراد بده. البته بخش جدی از مردم به کابینه افراد هم توجه دقیق و ویژه دارن و یکی از خواستهای مردم این هست که بدانند این افراد چه کسانی رو به کار خواهند گرفت، فارغ از اینکه خود نامزد مورد نظر تا چه اندازه فرد مصلح و فرد قدرتمند و تاثیرگذاری هست، اما اینکه چه کسانی رو به خدمت خواهد گرفت یا چه رویکردی در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی خواهد داشت، یکی از موضوعات جدی برای مردم برای شیوه تصمیم‌گیریشون محسوب میشه. از این جهت از رسانه ملی به این دلیل که تونسته چنین فضایی رو برای مردم فراهم کنه میشه تقدیر و تشکر داشت و البته حتما نامزدهای گرامی در روزهای آتی و در مناظراتشون لازمه که برنامه‌هاشون رو دقیق‌تر و فارغ از کلی‌گویی‌هایی که تقریبا همه روش اتفاق نظر دارن، همه در بحث گرانی، در بحث نیاز به اشتغال و خیلی از موارد دیگری که مردم اطلاع دارن و می‌دانن که اینها مشکلات و معضلات اصلی جامعه هستن و باید رفع بشن، اتفاق نظر وجود داره، اما شیوه کاری اونها فارغ از اینکه چه باید بشود یا چه باید بکنند، باید فرد به این موضوع اشاره بکنه که من چه خواهم کرد، من از چه مسیری چنین مشکلی رو حل خواهم کرد، برای حل این مشکل یا معضل چه راهکارهایی یا چه راهبردهایی دارم و گامگذاری‌های من برای رفع این مشکل چه خواهد بود. از این جهت مردم عزیز ما با توجه به نوع استدلال نامزدهای انتخاباتی، گامگذاری‌های او و شیوه استدلال او و استفاده از تکنیک‌های اقناعی که در کلامشون به کار میگیرن، قادر خواهند بود که انشالله یک انتخاب بسیار خوب و اصلح داشته باشد و توجه به کسانی که به کار خواهند گرفت برای اینکه این برنامه ها رو عملیاتی بکنند هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. به هر حال هر کسی که در این جایگاه قرار گرفته باید نسبت خودش رو با کسانی که از او اعلام حمایت میکنند هم مشخص کنه، چون کسی که در جایگاه ریاست جمهوری هست ممکنه که هر کسی بخواد از او اعلام حمایت کنه، اما آنچه که مهمه رویکرد اون نامزد انتخاباتی نسبت نسبت به کسانی هست که با او اعلام همبستگی میکنن و اینکه چقدر اونها رو به کار خواهد گرفت، چه اندازه به اونها میدان خواهد داد یا کدامها مورد نظرش هستن، اینها رو باید به طور شفاف با مردم در میون بگذاره و کلیگویی در این زمینه نداشته باشه و آنچه که قرار هست بهش برسه و به پردازه رو همین امروز شفاف با مردم در میون بگذاره تا بتونن از اینکه تیم ریاست جمهوری آینده چه کسانی خواهند بود اطمینان حاصل کنند. امیدوارم که ملت ایران بتونه یک انتخاب شایسته و خیلی خوب برای سالهای آتی کشور خودش رقم بزنه و البته که این روزها حتما روزهای حیاتی هست و میتونه باعث بشه که ما دستاوردهای گذشتمون رو حفظ بکنیم و آینده خیلی بهتر برای خودمون و فرزندانمون بسازیم.
سپاس از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
وقت شما بخیر. خیلی متشکرم از اینکه بنده رو همراهی کردید. خدا نگهدار شما.
دکتر لیلا وسالی، کارشناس سواد رسانه، اینجا در بازتاب همراه ما بود.
هموطن ای همیشه یاد من، گل برافشان با من در هوای میهن، ای هموطن کنار هم هم صدا و یاد هم، مثل موجی رها شدن، هم دلون یک صدا شدن، میدهد ندیدتان افتخار جاودان، به زنی خود به رنی خود مردی دگر افکندی تو، بر عهد خود پابندی تو، بار دگر هر بازی کن، با رنی خود
بدین ترتیب فرصت من و همکارانم در اینجا به پایان رسید. ممنونم که تا انتها با ما همراه بودید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
در حضور دوباره این ملت آسمان را مرور خواهد کرد، حضوری دوباره این ملت آسمان را مرور خواهد کرد، آفتاب حضور این مردم شهر را غرق نور خواهد کرد،
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین، بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
برای خود شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
شبکه رادیویی فرهنگ و آخرین برنامه از برکلی تا دهلاویه. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
از برکلی تا دهلاویه. کاری از رادیو فرهنگ.
شاگرد اول تمام دورانهای زندگی، شاگرد و یاور آیت الله طالقانی، پایه‌گذار انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان آمریکا، مرد نبردهای سخت و چهره نامدار مدیریت کشور در سالهای دفاع مقدس، ایده پردازی برجسته، دوشادوش همرزمانش فاتح جنگ‌های نامنظم و وزیر دفاع کشورمان ایران، شهید بانوان دکتر مصطفی چمران.
دکتر چمران با پیروزی انقلاب اسلامی بعد از 21 سال هجرت به وطن بازگشت. همه تجربیات انقلابی و علمی خود را در خدمت انقلاب می‌گذارد. خاموش و آرام ولی فعالانه و قاطعانه به سازندگی می‌پردازد. پس از این جریانات فرمان امام خمینی رحمت الله علیه صادر شد. فرماندهی کل قوا را به دست گرفت و به ارتش فرمان داد تا در 24 ساعت خود را به پاوه برساند و فرماندهی منطقه نیز به عهده دکتر چمران واگذار شد. دکتر مصطفی چمران بعد از این پیروزی بی‌نظیر و بازگشت به تهران، از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه به وزارت دفاع منصوب گردید. وی در پست جدید برای تغییر و تحول ارتش به یک سلسله برنامه‌های وسیع بنیادی دست زد که پاکسازی ارتش و پیاده کردن برنامه‌های اصلاحی از این قبیل است. شهید چمران در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد و تصمیم داشت در تدوین قوانین و نظام جدید انقلابی به خصوص در ارتش حداکثر سعی و تلاش خود را بکند تا ساختار گذشته ارتش را تغییر دهد. پس از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دوران حماسه‌ساز و پرتلاش دیگری آغاز می شود. دکتر چمران در آن دوران نمونه کامل ایثار، شجاعت و در عین فروتنی و کار مداوم و بدون سر و صدا و فقط برای رضای خدا بود. او بعد از حمله ناجوانمردانه ارتش صدام به مرزهای ایران و یورش سریع آنها به شهرها و روستاها و مردم بی‌دفاع نتوانست آرام بگیرد. مصطفی چمران گروهی از رزمندگان داوطلب را به گرد خود جمع کرد و با تربیت و سازماندهی آنان ستاد جنگ‌های نامنظم را در اهواز تشکیل داد. مهندس مهدی چمران.
انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت، امام به ایران آمدن، انقلاب پیروز شد و دکتر چمران تصمیم میگیره که به ایران بیاد برای تبریک گفتن به برای پیروزی انقلاب اسلامی، نه برای اینکه در ایران بماند. روز هشتم پیروزی انقلاب اسلامی بود که دکتر چمران و یک گروه 92 نفری از بزرگان لبنان، یعنی از مجلس شیعی اعلای لبنان، همینطور جناب نبیه بری که الان رئیس پارلمان لبنانه، اون موقع آقای سید حسین حسینی رئیس پارلمان بود، عده‌ای از علما، شیخ مهدی شمس الدین که نایب رئیس مجلس شیعی اعلی بود، عده‌ای از اهل تسنن و حتی احزاب سیاسی لبنان، مجموعاً 92 نفر سوار هواپیما شدن، آمدن داخل هواپیما نشستن. البته چون زمان میبره، حالا من توضیح نمیدم، 8 ساعت هم تو هواپیما نشسته بودن چون ایران فرودگاهاش بسته بود تا بتونن وارد ایران بشن، که بالاخره من چون رفته بودم توی نخست وزیری و کمک میکردم، تلکس او رو دیدم که میگه ما از ساعت 8 صبح تو فرودگاهیم و میخوام بیایم ایران، کسی به ما اجازه نمیده. بالاخره اجازه گرفته شد و به ایران آمدن، به دیدار حضرت امام رفت و امام به ایشون فرمودند که حضرت امام که در ایران بمان. او با یه ساک کوچیک آمده بود که برگرده، ولی گفت در ایران بمان. دکتر چمران گفتند، چون اینا دیگه از محفوظات خود بنده حقیر هست، که امام موسی صدر رو ربودند، وضع شیعیان ناجوره، کسی در لبنان نیست، امام فرمودند اگر ایران درست بشود اونجاها هم درست خواهد شد. و این کلام بسیار منطقی در ذهن دکتر ماند و دیگر هم به لبنان نرفت. بعضی از تا زندگی نامه هایی که بعضی افراد نوشتن میگن رفت و همسرش را آورد، اینا نه، دیگه اصلا به لبنان نرفت، در ایران ماند و خب یه مدتی کار و شغلی نداشت، سخنرانی میکرد، مسائل لبنان رو توضیح میداد، تا اینکه معاون نخست وزیر در امور انقلاب شد. حادثه پاوه پیش آمد که من به حادثه پاوه نمیپردازم، همین چند روز پیشم فیلم چه رو دوباره 14 خرداد نشان میدادند که فیلم بسیار زیبایی است. و بعد جنگ و دفاع، جنگ تحمیلی عراق پیش آمد و دکتر چمران تصمیم گرفت که به جبهه بره و جنگ‌های چریکی رو در مقابل صدام آغاز بکنه. روز هفتم مهر ماه با یک هواپیمای 330 همراه با مقام معظم رهبری، البته این رو هم بذارید بگم که رفت خدمت امام. خب ایشون نماینده، اون موقع نماینده مجلس شورای اسلامی بود، اول معاون نخست وزیر در امور انقلاب بود، بعد به فرمان حضرت امام وزیر دفاع شد، بعد به نمایندگی مجلس شورای اسلامی از تهران برگزیده شد و حضرت امام او رو به عنوان نماینده خودش در شورای عالی دفاع و نیروهای مسلح برگزید. رهبری دو تا نماینده داشت یا امام در شورای دفاع، یکی دکتر چمران بود، یکی هم مقام معظم رهبری بودند که ایشون هم نماینده مردم تهران بودند.
اولی که جنگ شد، همون ساعت اول، بنده نزدیک فرودگاه بودم، توی اون کارخونه سخنرانی داشتم، دیدم سرصداست و نشسته بودیم تو اتاق منتظر وقت سخنرانی. منظره فرودگاه دیده میشد از تو اتاق، پنجره بودی وقتی این بله هواپیما ها آمدن. اول نفهمیدیم چیه، بعد گفتن که حمله است و خب فرودگاه رو زدن، فرودگاه مهرآباد رو. بنده آمدم توی اون جلسه‌ای که تشکیل شده بود و کارگرا منتظر بودن من برم سخنرانی کنم، رفتم اونجا یه چند دقیقه ای به قدر 4-5 دقیقه صحبت کردم، گفتم من کار دارم و باید برم، حمله شده به ما. آمدم ستاد مشترک، اونجا جمع بودن همه، مرحوم شهید رجایی بود، شهید بهشتی بود، آقای بنی صدر بود، همه بودن دیگه. ما رفتیم اونجا و مشغول گفتگو شدیم که حالا چیکار باید بکنیم. گفتن که شاید خود بنده پیشنهاد کردم که اول باید با مردم حرف بزنیم، مردم نمیدونن چه خبر شده. هنوزم از ابعاد قضیه مطلع نبودیم درست که چند تا شهر رو زدن. میدونستیم غیر از تهران جای دیگر هم زدن. بنده پیشنهاد کردم یه اعلامیه بدیم ما، این مال ساعت مثلا 2 و 3 بعد از ظهره، قبل از پیام امام رضوان الله علیه. به من گفتن خودت برو بنویس. من رفتم اون طرف و یه چیزی نوشتم و رادیو آمد با صدای من پخش شد. البته الان من ندارم، ما نداریم، قاعدتا توی آرشیو صدا و سیما هست. بعد بالاخره چند روز ما اینجا بودیم، 4-5 روز 5-6 روز تو همون هول و هوش بودیم. بنده خونه هم نمیرفتم غالبا، حالا گاهی 1 ساعتی 2 ساعتی میرفتم منزل، غالبا اونجا بودیم شب و روز. از دزپول و از اهواز و اینها مرتب تلفن میزدن به همون مرکز و اظهار میکردن که کمبود دارن، کمبود نیرو، کمبود مهمات، کمبود امکانات. بحث نیرو شد، بنده به ذهنم رسید که من یه کار میتونم بکنم با اون که برم دزپول و اونجا بنشینم و اطلاعیه بدم، پخش کنم اینجا اونجا، درخواست کنم که جوونا بیان. یه چیز اینجوری به ذهن من رسید. خب لازم بود از امام اجازه بگیریم، بدون اجازه ایشون که نمیشد من برم. رفتم جماران، احتمال میدادم که امام مخالفت کنن. گاهی اوقات با بعضی از اقدامات اینجوری ما امام با تردید، مسافرت ها فلان برخورد میکردن با تردید، احتمال دادم که مخالفت کنن. به مرحوم حاج احمد آقا گفتم آقا من میخوام برم به امام اینو بگم و درخواست کنم که اجازه بدن من برم جبهه، برم دزپول حالا، و شما کمک کن که امام به من اجازه بده. حاج احمد آقا هم قبول کرد، گفت باشه. آمدیم تو اتاق، تو اتاق دیدم چند نفر هستن، مرحوم چمران هم نشسته بود، اونم بود. من به امام گفتم آقا من به نظرم رسیده که اگر برم منطقه جنگی وجودم مؤثرتره تا اینجا بمونم، شما اجازه بدید من برم. امام بدون تأمل گفتن بله بله شما برید. یعنی برخلاف اونجی که ما خیال میکردیم امام میگن نه و فلان، بدون هیچ ملاقاتم بله بله شما برید. وقتی که به من گفتن شما برید که من خیلی خوشحال شدم. مرحوم چمران گفت آقا پس اجازه بدید منم برم. گفتن شما هم برید. بعد من دیگه رو کردم به مرحوم چمران گفتم پاشو دیگه، معطل چی هستی؟ بلنشیم بریم. آمدیم بیرون،
دکتر چمران رفت خدمت امام که بگه میخوام برم جنوب و بجنگیم و اجازه بگیره به اصطلاح عموم، و آقا هم تشریف آوردن، گفتن حالا صحبتهایی با هم کردن، قرار شد با هم برن خلاصه به جنگ، و همونجا تصمیم گرفتن و با هم به جنوب رفتن و 60-70 نفر نیرو هم همراهشون بیشتر نبود.
قبل از ظهر بود، من قسم این بود که همون وقت حرکت کنیم. ایشون گفتش که نه صبر کنیم تا عصر، چون من تنها بودم، من کسی با کسی نمیخواستم برم، تنها میخواستم برم. ایشون یه عده و عده ای داشت که بعد که رفتیم حدود 60-70 نفر رو ایشون افرادی داشت که آماده بودند و با ایشون تمرین کرده بودند، کار کرده بودند. میخواست به خودش بیاره ایشون اینها رو، اینا رو باید جمع میکرد. به من گفت شما تا عصری صبر کن و به جای دزپول هم میریم اهواز، اهواز بهتر از دزپوله. گفتم باشه. خب ایشون از ما واردتر بود، بلدتر بود، من قبول کردم. آمدم منزل و با خانواده و اینا خداحافظی کردم. یه 5-6 تا محافظ هم داشتیم، ما 6-7 تا محافظ داشتیم. به محافظین گفتم که شما ها مرخصی، من دارم میرم میدون جنگ، شما دور من هستین که من کشته نشم، من دارم میرم طرف میدون جنگ، محافظ معنی نداره. این تفلک ها گریهشون گرفت که نمیشه و فلان. گفتم نه من شما ها رو نمیبرم. گفتن خیلی خوب، پس ما به عنوان محافظ نه، اما به عنوان همراهی، ما هم بیاییم، ما میخواییم بریم جبهه، ما رو اینجوری ببرید. گفتیم باش. که با من آمدن میدان اون منطقهی که رفتیم، بودن دیگه تا آخر با ما.
ما یه ماشین بلیزر بود شب اول که رفتیم، بعد از اون ساعت 2 بود که رفتیم فوتبال تهران. حتی آقا خودش الان میگه، خود کم میگه،
کاظم زبرجدی،
که از اونجا یه 330 جلو پاویون دولت بود، از اونجا ما رفت چیز اومد مال اون کمیته مال داخل فوتبال شکاریا اومدن دنبال ما. دو تا لندوور شدیم یادم، ما هم آویزون شدیم به لندوور، جا نبود. رفتیم توی شیلترهای موتورای چیز هواپیمای افشار فانتوما. خلبانا مثلا خلبانا صحبت شد، یه گوسمند اونجا قربانی شد، بعد اومدیم تا هواپیما سوار 330 شدیم. با یه ماشین بلیزر آجوری رنگ بود، آقای دکتر نشست، حضرت آقا نشستن، ناصر فرج الله نشست، من و مرحوم هنرموز رو زاپاسش نشستیم، که من یادم کلاش داشتم، رفتم 500 تیر فشنگ انداختم تو اون زاپاسه. از شب اولم که رسیدیم اهواز، آقا میگه ما رفتیم پای جلوی اهواز عملیات کنیم، شب اول نشد و اینا، ما پشت سر آقا خودمون نشستیم. خدا رحمت کنه، بچه دانشجوهای دانشکده افسری بودن که شهید نامجو هم بود، که من بچه دانشکده افسری یه دونه آرپیجی گرفتم. شب رفتیم عملیات نشد، دوباره فردا شب رفتیم عملیات نشد. حالا اینا هم ریز، همون شب عملیات ما اصلا چجوری عملیات شروع شد، کجا رفتیم توجیه عملیاتی شدیم. امشب اولی که رسیدیم اهواز، آقای دکتر بود، یکی از بچه تو لشکر 92 بچه های عملیات نامنظم بود، اونا بودن، ارتش هم آهنگ شدیم، چه عملیاتی انجام میدیم، همش ما چیزه. یعنی میخوام بگم تا اینقدر موفق خبر میدیم.
این وقایع نگاری زندگی شهید کامران، نه تنها شهید کامران، کلا دفاع مقدس با این شرایط که شما میفرمایید، اصلا کار مستند صحیح موثق خیلی کم شده. خب یه نفر، یه مجموعه، یه ساختار، یه تشکیلاتی لازمه که اینا رو سبک سنگین کنه به قول معروف.
این فقط یه مشکل ما داریم، تقوای کلام.
ما به دور هم جمع شده ایم که یاد این مرد بزرگ را در خاطره ها زنده کنیم و از روح بلندشان طلب همت نماییم و رژیم سفاک و دست نشانده صدام حسین را واژگون نماییم.
عصری را افتادیم با مرحوم کامران، سوار 330 شدیم و آمدیم طرف اهواز. اهواز تاریک محض بود. حالا من دیدم بعضی ها درباره منطقه جنگی رمان نوشتند و چیز نوشتند، بنده خوب منطقه جنگی رو، یعنی اهواز رو، در همون روزهای اول جنگ از نزدیک دیدم و مدتی هم اونجا بودیم. به کلی اونی که نوشتن خلاف واقعه، یعنی این رمان نویسای محترم غیر انقلابی که خواستن راجب جنگ مثلا یک گزارشی تهیه کنند و یک چیزی بنویسن، اونی که از اهواز نوشتن خلاف واقع، و از بعضی جاهای دیگه هم همینجور، یعنی واقعا یکشون هم از تهران نوشته، اونم خلاف واقع، یعنی نخواستن درست منعکس کنن. باید نویسنده های خودمون، رمان نویس های خودمون بایستی بیان تو میدان این چیزا رو بنویسن، ما که ننویسیم دیگران جور دیگه مینویسن. قرار تاریک بود اهواز، با تاریکی رفتیم به پادگان لشکر 92 و اونجا بودیم و بعدم رفتیم استانداری و دیگه بودیم. همون شب اولی که رسیدیم، مرحوم کامران اون جماعت خودش رو جمع کرد و گفت میریم عملیات. گفتیم چه عملیاتی؟ گفت میریم شکار تانک. بعدم یه کلاشینکوف داشتم، مال خودم بود، کلاشینکوف شخصی داشتم من، اونم همراه هم بود. گفتم منم بیام؟ گفت بله، جایی داره شما بیای. منم عمامه و عبا و قبا و اینها رو گذاشتم کنار، رو یه دست لباس سربازی گله گشاد منحوس دادن ما، پوشیدیم و شبانه رفتیم با اینها، در حالی که بنده نه تمرین نظامی دیده بودم و نه هم سلاح مناسب داشتم، یعنی برای شکار تانک با کلاشینکوف کسی نمیرفت. البته اونا هم آرپیجی اینا نداشتن، اونا هم همینطور با همین سلاح و اینا رفتیم و شکار تانک هم نکردیم و برگشتیم.
همون شبی هم
که رفتن اگر شما گوش داده باشید به خاطراتی که مقام معظم رهبری همین سال گذشته هم جلسه ای که بود توضیح دادن، اولین شبی که وارد اهواز شدیم و به شکار تانک رفتیم، رفتن به شکار تانک، البته اون شب موفق نشدن چون شناساییشون درست نبود، ولی شب بعد موفق شدن و هر شب این شکار تانک ها رو داشتند و دنبال میکردن. در اهواز در خوزستان ستاد جنگ های نامنظم رو شکل دادند که فرمانده نظامیش شهید دکتر چمران بود و